سلام، ساعت 5 شام به وقت افغانستان است. من ستار فروغ از رادیو آزادی با شماستم. پسر به نام سلیمان از هرات اول نمره کنکور امسال شد. او از لیسه سلطان غیاث الدین غوری ولایت هرات فارغ شده است و در امتحان کنکور بیش از 350 نمره گرفته است. اداره ملی امتحانات حکومت طالبان نتایج امتحان کنکور سال 1401 را امروز اعلام کرد. نام هیچ دختر تا رده دهم فهرست به چشم نمی خورد. بیشتر در این باره تا دقایق دیگر. کرن دکر، شارژ دافیر سفارت امریکا برای افغانستان، خواستار رهایی ظریفه یعقوبی و 4 فعال دیگر شده است. بونو دکر در توییت امروز گفت که ایالات متحده حمایتش را از حقوق زنان برای زندگی، کار و برگزاری تجمعات در فضای آرام هرگز توقف نخواهد داد. پیش از این کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر از طالبان خواست که بانو یعقوبی و همکارانش را از توقیف رها کنند. سخنگوی اداره حقوق بشر این سازمان در نشست خبری در شهر ژنو روز جمعه گفت که ملل متحد از طالبان خواسته است که در مورد وضعیت بانو یعقوبی و دیگران معلومات بدهند. بر اساس گزارش ها طالبان روز پنجشنبه ظریفه یعقوبی و 4 تن دیگر را در نشست در غرب کابل بازداشت کردند. طالبان در این مورد هنوز چیز نگفتند. مقام های محلی طالبان در لغمان میگویند که 7 تن به شمول 2 دکتر در رویداد ترافیکی در ولسوالی دولتشاهی امروز جان باختند و 3 تن دیگر زخمی شدند. سلامت خان بلال، سخنگوی والی طالبان برای لغمان به رادیو آزادی گفت این حادثه هنگام رخ داد که یک موتر نو صرف که به یک مرکز صحی می رفت از مسیرش منحرف شد و به دره فرشخان افتاد. تیزرانی، عدم رعایت قواعد ترافیکی و خرابی سرک ها از علت های عمده رویدادهای ترافیکی در افغانستان خوانده می شود. در حالی که نیروهای اوکراین در شرق این کشور در برابر قوای روسی سرگرم نبرد شدیدند، روسیه با استفاده از تیاره های بسترنشین حملات تازه را بر اهداف در مناطق مرکزی اوکراین آغاز کرده است. لوی دریستیز قوای موصلی اوکراین امروز گفت که نیروهایش توانستند که حملات روسیه را در مناطق لوهانسک و دونسک در شرق این کشور روز جمعه خونسا کنند. مقامات گماشته شده از سوی مسکو در منطقه خرسون ظاهراً برای آمادگی به خاطر مقابله با عملیات احتمالی اوکراین و تخلیه مردم از این منطقه ادامه دادند. در همین حال وزیر خارجه ایران برای اولین بار امروز تایید کرد که کشورش تیاره های بسرنشین به روسیه فراهم کرده است. حسین امیر عبداللهیان اما تاکید کرد که این تیاره ها پیش از جنگ مسکو در اوکراین به روسیه فرستاده شده است. موضوع ارسال تسلیحات ساخت ایران به روسیه برای استفاده در جنگ با اوکراین از ماها پیش مطرح شده بود. و کوریای شمالی به ادامه آزمایش های راکتیش امروز 4 راکت بالستیک دیگر پرتاب کرد. لوی دریستیز قوای موصلی کوریای جنوبی امروز گفت که کوریای شمالی 4 راکت کوتابرد را از سواحل غربیش پرتاب کرده است. کوریای شمالی هفته گذشته بیش از 30 راکت را به شمول یک راکت بالستیک قاره‌پیما آزمایش کرده بود. این فعالیت‌های کوریای شمالی تنش‌ها را در منطقه افزایش داده است. ایالات متحده برای نمایش قدرت نظامی 2 بمب‌افکن مافوق صوت را به فضای کوریای جنوبی فرستاده. باز هم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. فهرست مختصری از داشته های این برنامه. نتایج امتحان کنکور امسال اعلام شد.
بیش از این 68,000 داوطلب در تحصیلات عالی جذب شده بودند و اکنون بیش از 80,000 نفر جذب شدند.
نام هیچ دختر تا رده دهم فهرست کامیاب شدگان کنکور دیده نمی شود.
واقعا تاسف است و خیلی ناامید کننده است که ما امسال حتی هیچ دختر خانم را ما در لیستی در بهترین ندیدیم. این نشان میده که طالب چقدر ترس میکنه و چقدر زن ستیزه در
از طریق تجارت آنلاین برای شماری از زنان در نیمروز زمینه کار فراهم شده.
کسایی که اونا از محصولات رضایت داشتن و راضی بودن با اونا پیشنهاد کار دادم، یعنی شما میتونیم مثل می کار شروع کنیم و در خانه خرید فروش کنیم.
و برنامه های ورزش و هوای تازه در نیمه دوم ساعت. پخش می شود.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام مجدد به شما. من ستار فروخ به همکاری تخنیکی سید قادر جلالوف میزبانتان هستم. 5:05 دقیقه شام به وقت افغانستان است. میپردازیم به گزارش ها. اداره ملی امتحانات تحت کنترل حکومت طالبان در افغانستان امروز نتایج امتحان کنکور سال 1401 را اعلام کرد. بر اساس این نتایج سلیمان از هرات اول نمره کنکور شده است، اما نام هیچ دختر تا رده دهم فهرست به چشم نمیخورد. بیشتر در این گزارش از جاوید فیضی.
برادر ما سلیمان جان ولد غلام جیلانی ولدیت مرزا غلام غوث هستند که از لیسه سلطان غیاث الدین.
اعلام نتایج آزمون کنکور 1401 که اول تا دهم نمره آن پسران هستند. اول نمره عمومی امسال سلیمان باشنده ولایت هرات است، اما پارسال و سال پیش از آن دو دختر به نام های سلگی و شمسیه این مقام را کسب کرده بودند. اعلام نتایج این پرسش را به میان می آورد که چرا در میان 10 کامیاب برتر امسال دختری وجود ندارد که مقام های طالبان هیچ پاسخ به آن نمی دهند. این در حال است که عبدالسلام حنفی معاون رئیس الوزرای حکومت طالبان در جریان اعلام نتایج آزمون کنکور امسال گفته است که روند برگزاری آزمون کنکور شفاف بوده و این روند به خوبی مدیریت شده است.
ابتکار اداره ملی امتحانات در این سال برگزاری امتحانات کنکور از چندین دور به 3 دور صرفه‌جویی و مدیریت وقت و مال.
بر اساس معلومات اداره ملی امتحانات امسال 106,030 دختر و پسر در آزمون کنکور امسال شرکت کردند، اما از میان آنان 84,863 کرسی برای تحصیلات عالی و 36,020 کرسی برای آموزش نیمه عالی در نظر گرفته شده است. اما به گفته این اداره از شرکت کنندگان در آزمون کنکور 60,000 نفر در بخش تحصیلات عالی و 2,500 نفر در بخش نیمه عالی پذیرفته شدند. مقام های طالبان اشتراک دگان آزمون کنکور امسال را 106,000 تن اعلام کردند، در حالی که این شمار در امتحان کنکور پارسال در حدود 200,000 نفر بود و بر اساس گزارش رادیو آزادی در آن زمان 97% آنان به پوهنتون‌های دولتی و خصوصی رای یافتند. همچنان عبدالقادر خموش سرپرست اداره ملی امتحانات زیر حاکمیت طالبان میگوید که تمام روند آزمون کنکور امسال در یک ماه به پایان رسیده است. خموش مدعی شد که امسال شمار رای یافتگان به پوهنتون‌های دولتی نسبت به سالهای گذشته بین 20-25% افزایش یافته است.
پیش از این 68,000 داوطلب در تحصیلات عالی جذب شده بودند و اکنون بیش از 80,000 نفر در وزارت تحصیلات عالی جذب شدند. موضوع دوم این است که تعداد داوطلبانی که در رشته های مورد نظر خود موفق نبودند اما نمرات بالایی داشتند به آن دسته از پوهنزای هایی که ظرفیت داریم اما داوطلبان انتخاب نکردند و آن دانشکده ها و چوکی های خالی میماند، آن چوکی ها را ما دوباره به اعلان میگذاریم و کسانی که به نتیجه ماندن می توانند برای کامیاب شدن به آن با هم رقابت کنند و برای رشته دلخواه خود برای چانس دوم راه پیدا کنند.
اگرچه سرپرست اداره ملی امتحانات از دانش آموزان ناموفق می خواهد دوباره تلاش کنند و شانس خود را بیازمایند، اما می گوید هر داوطلبی که شکایت دارد می تواند فرم شکایت را پر کند تا بررسی شود. این اطمینان در حال داده می شود که دختران شرکت کننده در این آزمون قبلا گفته بودند که حق انتخاب رشته های محدود را دارند و نام بسیاری از فاکولته ها در برگه های توزیع شده به آنان نگاشته نشده بود. آزمون امسال به دلیل مشکلات متعددی که طالبان آن را تکنیکی می خوانند به موقع برگزار نشد و نتایج در زمان اعلام شد که تدریس در پوهنتون های دولتی به نیمه های سال رسیده است.
شنیدید که نتایج امتحان کنکور امسال در افغانستان امروز اعلام شد، اما نام هیچ دختر تا رده دهم فهرست به چشم نمی خورد. این چقدر بالای انگیزه و علاقمندی دختران برای تحصیل تأثیر می گذارد؟ این سوال را امید مرزبان در آغاز گفتگوی تلفنی از لیلا بسیم فعال حقوق زن پرسیده.
اول نمره های امسال را شهید ساختن، اول نمره های امسال را کشتن. دخترایی که هر سال ما شاهد بودیم در صدر بودند، همیشه امتحان کنکور که اعلان میشد در صدر دختر خانم‌ها بودند، حتی تا ده بهترین دختر خانم‌ها می آمدند. متاسفانه ما این سال دیدیم که حتی ده بهترین هم هیچ دختر خانمی نبود و این مشخص است که طالب از دانایی زن می ترسد، فهمی زن می ترسد، از این که زن بتانه مثلا همو استعداد خودش بروز بتانه میترسه. این واقعا تاسف بار است و خیلی ناامید کننده است که ما امسال حتی هیچ دختر خانی را ما در لیست دبیرترین ندیدیم و این نشان میده که طالب چقدر ترس میکنه و چقدر زن ستیزه در قبال زنها چقدر جفا کرده. و اگر دختران کاجر شهید نمیشدن امروز ما شاهدی ازی بودیم که دست سر دادم دختر خانم ها میبودن. یک دلیل دیگه این میباشه که در یک سال که محدودیت هایی که از طرف طالبان برای زنان وضع شده بود حتی دخترایی که از دانشگاه و از مکتب باز مانده بودن این یک انگیزه منفی برای زنان داده شده بود و اونها نتونستن مثلا کوشش بکنن زنان بیان در صدر بیان. و یک دلیل دیگه ایش میبوده میتونه که مثلا زنای افغانستان یا دخترای افغانستان که امروز حتی نتونستن مثلا امو رشته انتخابی خودشان انتخاب بکنن. ما شاهد بودیم که برای خانم ما فقط 3 رشته را یاد انتخاب بدن، یکی علوم اجتماعی بود، تعلیم تربیت و بخش طب بود که طالبان با صراحت گفتن که زنان فقط میتونن 3 بخش انتخاب بکنن، بیشتر از او زن نیاز نداره مثلا در بخشای تخصصی در بخشای ساینسی یا امتحان بدن یا درس بخونن. این دلایل باعث شد که دیگر دخترها مثلا در امتحان کنکور پسمان شوند، پس بمانند.
به نظر شما داشتن یا اعلان چنین لیستی که در او 10 نفر که در ردیف اول قرار گرفتن مرد هستند، برای دخترایی که امتحان کنکور در پیش رو خواهند داشت در افغانستان چه مفهوم و معنای خواهد داشت؟
خب این ناامید کننده است، این مایوس کننده است و این واقعا انگیزه منفی میده و دخترها به این فکر میشن که دیگر در خواندن ما چی مفهومی را میتونه برسانه، دیگر تلاش ما و این که پشت کار ما زحمت بکشیم و بازم پستر از مردا باشیم و نتونیم دست در راه پیدا بکنیم می باعث میشه که ناامید شوند و هیچ انگیزه ای برای اهدافی که قرار است داشته باشند آینده از او پسمان شوند و نتونن کار بکنن.
روزی که خود شما امتحان کنکور دادین با شنیدن اعلان یاد شما آمد، او زمان تا این زمان چقدر از هم فرق دارن؟
زمانی که من کنکور امتحان داده بودم من 298 نمره گرفته بودم، در رشته اقتصاد کامیاب شده بودم. خدا شاهد است هیچ وقت یادم نمیاد در خانه بودم، برادر بزرگم سایت چک میکرد، وقتی که امتحان کنکور اعلان میشد سایت بسیار ازدحام پیدا میکرد و بسیار مشکل ساعت ها ما طول کشید که امو سایت باز شد و نتیجه خودم ببینم. وقتی نتیجه مشخص شد من دیگه اصلا نفهمیدم که احساس اصلا نمیتونم بیان بکنم چه احساسی داشتم. و حالا که من میبینم حتی اگر دختر خانمی در سر جدول می آمد در طب کابل هم کامیاب می شد، او احساس را مشخصا و احساس بگه من داشتم نمی داشت، چون حالا شرایط فرق می کنه، وضعیت فرق می کنه، ما زیری یک حاکمیتی هستیم که اصلا دوست نداره که زن در صحنه باشه، دوست نداره که زن تحصیل بکنه. من حتی شاهد هستم دختر خانمی که از دانشگاه کابل آمده بود پیش ما صحبت میکرد به خدا من سمستر چهارم دست میخوانم، هیچ امیدی برای آینده ندارم، اصلا من درس برای چی بخوانم؟ وقتی من مدرک بگیرم من سرمایه‌گذاری بکنم سر خودم من خواندن ما چی فایده میرسونه برام؟ که فردا بعد طالب برام بگه تو خانه بشین، تو زن باید خانه باشه، دیگه نمیتونی تو زن در اجتماع باشه. این مشخص است دیگه، کسی که در کنکور اگر امروز اگر دختر خانم‌ها در ساز جدول هم میامدن او احساسی را که در سالهای قبلی ما داشتیم نمیداشتن.
لیلا بسیم فعال حقوق زن با رادیو آزادی صحبت میکرد.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بکنم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
پیشتر شنیدید که نتایج امتحان کنکور در افغانستان امروز اعلام شد، اما نام هیچ دختر تا رده دهم فهرست به چشم نمی خورد. امسال هزاران دختری که انتظار می رفت از مکتب های افغانستان فارغ شوند و در آزمون کنکور شرکت کنند از این فرصت محروم شدند. این دختران می گویند که آرزوهایی را که در دل داشتند همه به یأس و ناامیدی مبدل شده. بیشتر در این گزارش از جاوید فیضی.
نتایج کنکور اعلان شده که در لیست 10 بهترین کلان بچه هستند.
زینب خواهرش را در انفجار مرکز آموزشی کاج از دست داده است. می گوید پس از مرگ خواهرش در حمله بر مرکز آموزشی کاج در 8 میزان واژه کنکور برایش به کابوس مبدل شده است. اما او می گوید با دیدن 10 کامیاب برتر که پسر هستند فکر نمی کند که دختر نتوانسته باشد در این رده قرار گیرد. وی به رادیو آزادی گفت
این بخیه یک ناممکن است. ما فکر نمی کنم که دخترها تا این حد ضعیف باشند. خب دولت است که بر فعلا هیچ نمی خواهد که دخترها درس بخونند. نمایانگر از امیست که طالبا که نشان می ده که نباید اصلا دخترها در این لیستا باشند. اینا در اصل با جنس زن مخالف هستند.
پیش از این عبدالقدیر خاموش سرپرست اداره ملی امتحانات وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان در 14 ماه میزان در نشست خبری بر رادیو آزادی گفت که از مجموع اشتراک کنندگان آزمون کنکور 35% دختران هستند، اما دخترانی که نتوانستند در این آزمون شرکت کنند حسرت حضور در آن را دارند. محبوبه از فارغان صنف 12 از ولایت سمنگان است. او می گوید هنگامی که دانست نمی تواند رشته دلخواهش را بگزیند از حضور در آزمون خودداری کرد.
جای بسیار بسیار تأسف است که ما از امتحان باز ماندیم به خاطر یک تصمیم اشتباه که دولت اعلان می کنه که برای طبقه اوناس، یعنی به خاطر دختر بودن من، به خاطر زن بودن من، ما نمی توانیم به رویاهای من برسیم و مجبور میشیم که روی رویایمون خط بتلان بکشیم. جای بسیار زیاد تأسف است و خودم میخواستم که زمانی وارد رشته اقتصاد شوم و برعکس از رویاهایمون دور شدیم.
افزون بر این قدریه دانش آموز از ولسوالی جاغوری ولایت غزنی میگوید تنها 1 سال از مکتبش مانده بود که فارغ شود، اما با بسته شدن دروازه های مکتب های ثانوی برای دختران حضور در کنکور برایش همچنان یک رویا باقی مانده است.
از آینده خود بسیار نگران هستیم که مبادا آینده تاریک و ناروشن و نامعلومی در انتظار ما باشد. ما یگانه آرزو و هدف مایی بود که درس بخوانم، تحصیل کنم و رشته تحصیلی حقوق را بخوانم. امروز نه تنها ما، هزارها و صدها دختری دیگر نیست چنین آرزوها و اهدافی داشتند که متاسفانه آرزوها و اهدافشان همانند یک کابوس میماند.
قابل یادآوری است که نتایج آزمون کنکور 1401 در حال اعلام می شود که از اول تا 10 نمره آن پسران است، در حالی که پارسال و سال پیش از آن 2 دختر به نام‌های سلگی و شمسیه این مقام را کسب کرده بودند و هر سال دختران دیگر هم در صدر فهرست دیده می‌شدند. در آزمون کنکور امسال 106,030 دختر و پسر شرکت کردند که از این تعداد 60,000 نفر در بخش تحصیلات عالی و 2,500 نفر در بخش نیمه عالی قبول شدند.
معلومات تازه و واقع‌بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
انگلستان به دور نیمه نهایی جام جهانی بیست‌اوره کرکت رایافته. پیش از این نیوزیلند از گروه اول به مرحله نیمه نهایی صعود کرد. قرار است 2 تیم دیگر دور نهایی فردا از گروه دوم مشخص شوند. صفی الله استانگزی و جزئیات بیشتر.
انگلستان امروز در استادیوم کرکت سیدنی به پیروزی مهم دست یافت. انگلستان با تفاوت 4 ویکت سریلانکا قهرمان آسیا را شکست داد. در بازی امروز سریلانکا در 20 اوور 141 دوش به ثمر رساند. در پاسخ انگلستان در اوور 20 با از دست دادن 6 بازیکن به هدف رسید. عادل رشید بالر انگلستان که با حذف نمودن پاتوم نیسانکا بازیکن آغازگر سریلانکایی رخ بازی را به سود تیمش دور داد، لقب بهترین بازیکن را از آن خود کرد. پیروزی در این بازی برای انگلستان از جهت مهم بود که امتیازاتش در مرحله گروهی جام جهانی با استرالیای میزبان مساوی بود و برای بالا رفتن نیاز به این برد داشت. قبل از انگلستان نیوزیلند از گروه اول به نیمه نهایی راه یافته بود. نیوزیلند و انگلستان حالا منتظر 2 تیم دیگر دور نیمه نهایی از گروه 2 خواهند بود. فردا یکشنبه 3 بازی مهم در گروه 2 برگزار می شود. هند که با 6 امتیاز در صدر جدول قرار دارد به مسافه زیمبابوه می رود. پاکستان یک بازی مقابل بنگلادش دارد و آفریقای جنوبی مقابل هالند قرار دارد. اگر هند در مسابقه خود پیروز شود، مستقیما به نیمه نهایی می رود. آفریقای جنوبی نیز با برد می تواند به نیمه نهایی برود. برای اینکه پاکستان به نیمه نهایی برود، نه تنها باید در بازی خود پیروز شود و 6 امتیاز کسب کند، همچنان باید منتظر بماند تا هند یا آفریقای جنوبی ببازد. افغانستان که در گروه اول قرار داشت، روز جمعه با شکست مقابل استرالیای میزبان به سفر خود در جام جهانی پایان داد. اگرچه تیم افغانستان فرصت برای صعود نداشت، اما از آنجایی که استرالیا با اختلاف بسیار کمی در این بازی پیروز شد، نتوانست به نیمه نهایی راه پیدا کند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
فوزیه کوفی، عضو پیشین ولسی جرگه سابق افغانستان و از فعالان حقوق زن، میگوید در صحبت با رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، از او خواسته که نگذارد طالبان به گفته وی تصویر نادرست دین را به جهانیان ارائه کند. صفی الله استانکزی با بانو کوفی گفتگو کرده.
در حاشیه فورم یا کنفرانس که در مورد پارادایم جدید سیاست عنوانش بود و ما در مورد رهبری زنان و مخصوصا مشکلات زنان افغانستان و مردم افغانستان صحبت کردم، در حاشیش رئیس جمهور اردوغان که برای صحبت آمده بود و دیدار با کسایی که در اینجا برای سخنرانی دعوت شده اند، برای سخنرانان، ما ازشان خواستم که اولا از نفوذ خود به حیث ترکیه، یکی از کشورهایی که ملت مسلمان داره و در عین حال یک الگو میتونه بر سایر کشورهای اسلامی باشه، از نفوذ خود استفاده کنن برای دریافت یک راه حل سیاسی معنادار برای مردم افغانستان و برای افغانستان. و بر علاوه ایشان خواستم که از فشار سیاسی خود استفاده کنن تا طالبا تصوری را که از دین اسلام به جهان ارائه کردن و مطالبدار یک تصویر درست نیست، او تصویر دیگه ما برای رئیس جمهور اردوغان گفتم که اجازه ندهند طالبات دین ما را به شکل نادرست نمایندگی کنن و تمثیل کنن.
آقای اردوغان هم پاسخ داشتن در این مورد، چیز نظر گفتن؟
بله، اونا گفتن هایتون تلاش کنین که مشترکاً در افغانستان یک نظام ایجاد شود که قابل قبولتان خودتان باشه و افغانستانتان خودتان بسازین، که دقیق است. و در کنارش گفتن که اینا هم برای راه حل سیاسی برای بحران فعلی افغانستان تلاش میکنن. بر علاوه گفتن که زنای افغانستان همیشه در خاطرشان هست و همیشه به فکر زنای افغانستان هستن و زنای افغانستان جز این کار ناپذیر جامعه افغانستان هستن. اینه با وضاحت ابراز کردن که البته خب مهم است که این موقف که اینا دارن به حیث یکی از رهبران مسلمان با نفوذی که اینا در کشورهای اسلامی دارن، بالای طالبا هم این نفوذ وارد شود تا یک حکومت قابل قبول، مشروع از دید مردم افغانستان و همه پذیر که به حقوق و آزادی‌های مردم افغانستان احترام می‌گذاره ایجاد شود.
خانم کوفی، در نشستی که شما اشتراک کردین، موضوعی که رویش بحث شد چی بود؟
بله، ما صحبت ما متمرکز روی از این موضوع بود و این که چقدر سیاست در افغانستان و اسلام چهره خشن پیدا کرده، در دنیا چهره خشن پیدا کرده که افغانستان هم از او استثنا نیست. به تصاویر موارد مثل جنگی که در اوکراین است، مثل بحرانی که در کشورهای افریقایی است هم صحبت شد، ولی مشخصا ما صحبت در مورد تبعات وضعیت فعلی بالای سایر کشورهای اسلامی، تبعات وضعیت افغانستان بود و از جمله ای که اگر افغانستان به باد فراموشی سپرده شود، میتونه این تاثیراتش بالای منطقه و کشورهای همسایه، مخصوصا کشورهای آسیای مرکزی باشه. و گفتم که آنچه که بر زنان افغانستان میگذره تحت نام دین، مخصوصا محروم ساختنشان از حقوق اساسی و شرعیشان که حق تحصیل و حق کار است، در متون دینی ما نیست، بنان مسئولیت کشورهای عضو OIC است، مسئولیت کشورهای اسلامی است که به شکل دستجمعی در برابر اینمی پدیده را که تحت با استفاده از شعار دینی بر مردم افغانستان وارد شده که در مغایرت با احکام دین است، مشترکاً علیش مبارزه کنیم.
گفتگوی بود با فوزیه کوفی، عضو پیشین ولسی جرگه سابق افغانستان و فعال حقوق زن.
رادیو آزادی.
تخریب لوحه سنگ آرامگاه احمد شاه مسعود در پنجشیر واکنش‌های را برانگیخت. روز گذشته ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی به نشر رسید که دیده می‌شود سنگ آرامگاه او تخریب شده و به زمین انداخته شده است. طالبان تاکنون در این باره چیز نگفتند. بیشتر در این گزارش.
یک بار دیگر ویدیویی از تخریب لوحه سنگ آرامگاه احمد شاه مسعود در رسانه‌های اجتماعی به نشر رسیده است. در این ویدیو دیده می شود که لوح سنگ قبر که در آن در مورد احمد شاه مسعود نوشته شده تخریب شده و بر زمین انداخته شده است. از زمان حاکمیت دوباره طالبان این بار دوم است که بخش های از آرامگاه این فرمانده جهادی در پنجشیر ویران می شود، ولایتی که هنوز هم در آن از درگیری ها با طالبان گزارش می شود. پیش از این هم گزارش های به نشر رسیده بود که طالبان محوطه آرامگاه جنرال عبدالرازق فرمانده پیشین کندهار را با توقفگاه موتر یا به گفته مردم به سرای موتر تبدیل کردند. جنرال عبدالرازق نیز موضعی بسیار سخت در برابر طالبان داشت و طالبان را به حمایت از پاکستان و نابودی افغانستان هم میکرد، چیزی که طالبان همیشه آن را رد کرده است. از سخنگوی طالبان و وزارت داخلی طالبان در این مورد پرسیدیم، اما با پرسش های ما پاسخ ندادند. اما شمار از مقام ها و سیاسون حکومت پیشین در مورد این کار واکنش نشان دادند. عبدالله عبدالله رئیس پیشین شورای مصالحه ملی در صفحه فیسبوک خود این عمل را نادرست خوانده و میافزاید، چون این عمل در هر شرایط به ویژه در حال حاضر که مردمان بیش از هر زمان دیگری نیاز به همدلی و همگرایی دارد، میتواند روح ملی را خدشه‌دار سازد و تخم کینه و نفاق را در دل و دماغ مردم بذر کند. عبدالرب رسول سیاف فرمانده جهادی پیشین در صفحه فیسبوک خود این عمل را خلاف دین و ارزش‌های انسانی خوانده و افزوده این چنین رفتارها به وحدت ملی ضربه محکم می‌زند. صلاح الدین ربانی و عطا محمد نور دو عضو حزب جمعیت اسلامی که هر کدام خود را رهبران این حزب خوانده در این مورد اظهارات تند کردند. صلاح الدین ربانی این عمل را کار طالبان می‌خواند و در صفحه فیسبوک خود نوشته اهانت مکرر به آرامگاه قهرمان ملی افغانستان نشانه واضحی دیگر از سیاست‌های تفرقه افغانانه و غیر خودستیزانه گروه طالبان می‌باشد. عطا محمد نور در صفحه فیسبوک خود این عمل را جنگ بر ضد اقوام، زبان‌ها و هویت ملی خوانده و حکومت طالبان را به تبعیض علیه یک زبان خاص و شمار از اقوام افغانستان متهم کرده است. از حکومت طالبان در مورد این انتقاد و برخوردشان با مردم پرسیدیم، اما هیچ یک از مقام‌ها و سخنگویان حکومت طالبان در این مورد به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ ندادند.
هرچند در این مورد مشخص سخنگویان طالبان با ما صحبت نکردند، اما در گذشته وقت ویدیوهای مشابه از تخریب مقبره احمد شاه مسعود در رسانه‌های اجتماعی نشر شده بود. سخنگویان طالبان گفته بودند عاملان ویرانی این مقبره را مجازات خواهند کرد، اما تا هنوز خبری از مجازات کسی به این ارتباط از سوی طالبان نشر نشده.
پیام‌ها و نظریات شما.
مولانا سبارمال هستم از قریه شادره، بازار شادره. آب نوشیدنی صحی نداریم، ولی منبع آب چشمه بیلامالک در دسترس داریم، اما پول کافی نداریم که از او استفاده بکنیم. ولی چند باری ما اطلاعات دادیم در هر جا، ولی بررسی نشد. درخواست دادیم در دفاتر مؤسسه کانسر و غیره، متاسفانه ایگه پا بررسی نشد. یکم مقامات زی سالا را در رابطه شما در جریان بگذارین تا که غم ما را بخره. شادره، بازار شادره، شادره پایین آب داریم ولی در دسترس نه.
ما خودم یک نفر هستم که نه کراچیوان هستم نه فرزند، هیچ چیزی کار کرده نمیتونم. یک نفر پایم اگوار هست، ولی که امروز در جاده میدان این شارواره کابل تیگار انداخته بود. مردم هایی که جراب مفروشن، مردم هایی که لیلامی مفروشن، مال مردم ها میگره، کراچه مردم ها میگره، مردم ها میزنه ببشار برحمی و ببشار بیتنایی مال های مردم ها میگره، مردم ها فرار میکنه. ایوز دکی کار میکنه با جلب و جزا رو بگره. همین شبه که تیر شد ششنین بزر دلب دریا نوابات و مسایی یک نفر رو لوت کردن. همین صبح همین روز روز شنبه ده ساعت هفت بجه بود یک موبایل یک نفر گرفتن. مردم بدون دور، بدون گناه، بدون عزیزی که مردم غریبی میکنه، ایوزی که مهد هم بوده اون از شهر کابل از افغانستان فرار میسازن. نیم نفر نمانده از شهر کابل بگرده، کل سرکا خالیست. یک دل از خدا بترسن، اسلام خود ظلمه، مردید شمرده.
پیام شما، نظر شماست. شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-21-12-45-01.
تا تشکر که با رادیو آزادی هستید. گروهی از زنان در نیمروز از طریق تجارت آنلاین زمینه اشتغال را برای صدها زن دیگر در این ولایت فراهم کرده. گزارش در این باره داریم که تا دقایق دیگر در نیمه دوم ساعت پخش می شود. در نیمه دوم ساعت دو برنامه هفتگی هم داریم: ورزش و هوای تازه. آهسته آهسته رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. 5:30 شام به وقت افغانستان شد. حال فشرده خبرها. پسر به نام سلیمان از هرات اول نمره کنکور امسال در افغانستان شد. اداره ملی امتحانات حکومت طالبان نتایج امتحان کنکور سال 1401 خورشیدی را امروز اعلام کرد. نام هیچ دختر تا رده دهم فهرست به چشم نمی خورد. کرندیکر شارژ دفیر سفارت امریکا برای افغانستان خواستار رهایی ظریفه یعقوبی و 4 فعال دیگر شده است. بر اساس گزارشات طالبان روز پنجشنبه ظریفه یعقوبی و 4 تن دیگر را در نشست در غرب کابل بازداشت کردند. طالبان اما در این مورد هنوز چیز نگفتند. مقام‌های محلی طالبان در لغمان میگویند 7 تن به شمول 2 دکتر در رویداد ترافیکی در ولسوالی دولتشاهی امروز جان باختند و 3 تن دیگر زخمی شدند. سخنگوی والی طالبان برای لغمان به رادیو آزادی گفت حادثه هنگام رخ داد که یک موتر نو صرف که به یک مرکز سیهی می رفت از مسیرش منحرف شد و به دره فرشخان افتاد. در حالی که نیروهای اوکراین در شرق این کشور در برابر قوای روسی سرگرم نبرد شدیدند، روسیه با استفاده از تیاره های بسترنشین حملات تازه را بر اهداف در مناطق مرکزی اوکراین آغاز کرده است. در این حال وزیر خارجه ایران برای اولین بار امروز تایید کرد که کشورش تیاره‌های بسرنشین به روسیه فراهم کرده. حسین امیر عبداللهیان اما تاکید کرد که این تیاره‌ها پیش از جنگ مسکو در اوکراین به روسیه فرستاده شده است. و کره شمالی به ادامه آزمایش‌های راکتیش امروز 4 راکت بالستیک دیگر پرتاب کرد. این فعالیت‌های کره شمالی تنش‌ها را در منطقه افزایش داده. ایالات متحده برای نمایش قدرت نظامی 2 بمب‌افکن مافوق صوت را به فضای کره جنوبی فرستاده. فشرده خبرها را از رادیو آزادی شنیدید. تا دقایق دیگر برنامه ورزش پخش می شود. بعد دنبال آن هم برنامه هوای تازه. گروهی از زنان در نیمروز از طریق تجارت آنلاین زمینه اشتغال را برای صدها زن دیگر در این ولایت فراهم کرده. پس از فروپاشی نظام جمهوری در افغانستان و برگشت طالبان به قدرت، بسیاری از زنان وظایفشان را از دست دادند. بیشتر در این گزارش.
با بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در بیش از یک سال گذشته بسیاری از زنان بیکار شدند، اما یک زن در نیمروز برای چند زن دیگر کار آفریده. فرشته 32 ساله میگوید که نخست با بیش از 10,000 افغانی تجارت و بازاریابی آنلاین را در نیمروز آغاز کرد.
خرید اول خیلی زود فروش را فامیل و خواهر و مثلا خواهرزاده و اینا همه گرفت و خیلی هم راضی بود و بعد از این از فروش از نام فایده هم کردم، یعنی از این 4 میلیون از این 13,000 افغانی در حدود 3-4,000 افغانی فایده کردم که باز دوباره خرید دوم از زدم.
فرشته محصولات بیداشتی و آرایشی را از یک شرکت ایرانی به طور آنلاین خریداری می کند که بعد این لوازم از طریق موترهای ترانزیت به نیمروز منتقل می شود. او توانسته است که در یک سال گذشته با استفاده از این شیوه برای 10 زن دیگر در نیمروز و دیگر ولایت ها زمینه کار را به شکل آنلاین فراهم کند.
کسایی که اونا از محصولات رضایت داشتن و راضی بودن با اونا پیشنهاد کار دادم، یعنی شما میتونید مثل من کار شروع کنید و در خانه خرید فروش کنید.
او بیشتر میگوید
بدون از اینکه هزینه مثلا دکان داشته باشه و کرای دکان سر شما باشه و یا جواز شاروال داشته باشه و این مشکلات متقابل بشه، در خانه با امکانات خیلی کم میتونی کار پیش ببره. از اینترنت همگی استفاده مینن، ما میتونی از اون طریق اینترنت که استفاده مینه در واتساپ و تلگرام اعلانات محصولات رو بگذاره و باز از اون طریق فروخته میتونی.
فرشته براد و آزاد میگوید که از طریق بازاریابی آنلاین مسئولیتش را به مشتریانش در خانهش به فروش می رساند. و برای زنان دیگر نیز این شیوه را آموزش داده است.
در ماه دوم بود که موفق شدم به اینکه چند تا دیگه زیر مجموعه بگیرم، یعنی زیر دست خود بگیرم و ما باشم سر تیم بزنم. حدود 5 نفر زیر دست گرفتم که بیرون از ولایت هم بودن. 2 تا در ولایت هرات زیر مجموعه گرفتم و 3 تا هم در ولایت نیمروز بود که در حدود 100,000 افغانی اینا خرید زدن. ما تونستم در امو ما بر علاوه فایده محصولات خود حدود 13-14,000 افغانی امتیاز از شرکت بگیرم.
فرشته 3 طفلم دارد و شوهرش نیز در این تجارت با او همکاری میکند. به اساس معلومات او در این تجارت آنلاین 20% شرکت تولیدی و 50% خانم‌ها مفاد میکنند، چون که بیشتر استفاده کنندگان لوازم آرایشی و بیداشتی خانم‌ها هستند. سمحه 24 ساله باشنده دیگر شهر زرنج مرکز نیمروز است که به همکاری فرشته به تجارت و بازاریابی شبکه آنلاین روی آورده است.
با مشوره از اونا من مبلغ 50,000 افغانی اختصاص دادم به خرید از محصولات، خریداری کردم محصولات. ضمن از اینکه از فروش از محصولات من فایده به دست می آوردم، از اینکه من زیر مجموعه کس دیگه قرار داشتم از اون هم یک مبلغ عایدم می شد. و مشتریایم که فعلا مثلا مدارم اونا خیلی خرسند است از اینکه از پیش یک زن خریداری میتونه بدون از اینکه به بازار مراجعه کنه یا دیگر رقم سرگردان شد.
خرناز محمدی فعال خوخوزن در نیمروز برای دوازاد میگوید که تجارت و بازار به آنلاین برای زنان فرصت خوب شغلی است.
بعد از فروپاشی نظام جمهوریت تقریبا 70-80% زنان شاغل بیکار شده. بازم زنان ولایت نیمروز خاموش نبوده، از طریق تجارت آنلاین و از طریق بازاریابی شبکه‌ای زمینه کار به خود و به صدها زن در سطح افغانستان فراهم کرده.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
از میدان ورزش
در این برنامه رادیو آزادی
از فعالیت‌ها و تازه‌ترین خبرهای ورزشی افغانستان با خبر شوید.
با ستاره‌های ورزش افغانستان آشنا شوید.
سلام شنونده‌های برنامه از میدان ورزش، امیدوارم دارای صحت و سلامت کامل بوده و از گزند روزگار در امان باشید. با امین امیدواری میپردازم به نشر داشته‌های برنامه کنونی از میدان ورزش. در نخست مروری داریم بر رویدادهای ورزشی یک هفته گذشته در مرکز و ولایات افغانستان.
آغاز مسابقات میان تیم‌های برتر فوتبال در ولایت هلمند، پایان رقابت‌های بزکشی در ولایت بدخشان با قهرمانی چاپانداز ولسوالی یارگو.
محبوب صاحبی مسئول نشرات فدراسیون فوتبال افغانستان در رابطه بر راه اندازی لیگ قهرمانان برایتان معلومات می‌دهد.
صبح بخیر. لیگ قهرمانان افغانستان به تاریخ 15/1/6/2022 میشه آغاز میشه. بخیر.
شیلا عزیزی ورزشکار رشته بدمینتون در رابطه با زندگی شخصی و ورزشیش برایتان میگوید.
اما حالا که ورزش آغاز کردم مکتب در رشته های کرکت و بدمینتون ورزش میکنم.
و در اخیر برنامه حاجی محمد ناصر شما را از جریان تمرینات ورزشکاران فدراسیون والیبال آگاه میسازد.
به تاریخ 7 عقرب سال روان البته کمپ تمرینی را تحت مربیان خارجی و داخلی آغاز کردم و به تنظیم مسابقات خوب ترتیب افغانستان بدرخشد.
عرض سلام مجدد شنونده های عزیز، همان گونه که در نخست هم گفتیم در این بخش برنامه محمد نعیم پرهیز عضو دفتر نشرات کمیته ملی المپیک افغانستان شما را جریانات فعالیت های ورزشی در یک هفته گذشته در مرکز و ولایت افغانستان آگاه می سازد.
رویدادهای ورزشی یک هفته گذشته در مرکز و ولایت افغانستان، رقابت های لیگ برتر فوتسال ولایت دایکندی با قهرمانی تیم شهرداری و نایب قهرمانی تیم آزادی به پایان رسید. برگزاری مسابقات دوستانه فوتبال میان ولایت تخار و کندوز. آغاز مسابقات میان تیم‌های برتر فوتبال در ولایت هلمند. پایان رقابت‌های بزکشی در ولایت بدخشان با قهرمانی چاپانداز ولسوالی یارگو. قهرمانی تیم والیبال سیاگرد غوربند در مسابقات والیبال. رقابت‌های ملی باسکتبال با قهرمانی تیم هرات و نایب قهرمانی تیم کابل با پایان رسید. 15 دور مسابقات ملی آشی ها کاراته با انتخاب چهره های برتر به تیم ملی پایان یافت. آمادگی تیم فوتبال 14 سال افغانستان برای اشتراک در مسابقات قهرمانی زون مرکزی آسیا. رقابت‌های ملی هاکی با قهرمانی تیم کابل به پایان رسید. مسابقات فوتبال ولسوالی دولتیار غور با قهرمانی تیم میهن پایان یافت. ستاره‌های جدید تیم ملی اتلتیک شناسایی شد. مسابقات کشتی شبانه در منطقه دولت آباد فاریاب برگزار شد. مراسم تجلیل روز جهانی جودو امروز با حضور داشت انجینر نظر محمد مطمئن در تالار کنفرانس های کمیته ملی المپیک برگزار شد. دعوت ورزشکاران کانفو از سوی مولوی سید احمد شهید خیل در ولایت غزنی. در ادامه بازی های انتخابی تیم ملی مسابقات باسکتبال در ولایت قندهار برگزار شد. لیگ برتر فوتبال در ولایت کنر آغاز شد. رقابت های نیززنی ولایت پکتیکا با قهرمانی تیم ولسوالی یحیی خیل پایان یافت. مدال آوران اسب سواری از سوی تربیت بدنی هرات تقدیر شدند. مسابقه فوتبال ولایت میدان وردک با پیروزی تیم پیامبر به فرجام رسید. مسابقات انتخابی سامبو و کرش در پکتیا برگزار گردید. تیم والیبال حسام‌الدین قهرمان مسابقات والیبال در شهر حیرتان شد.
قرار است فردا لیگ قهرمانان فوتبال افغانستان رسما افتتاح و آغاز شود. در این مورد بیشتر از محبوب صاحبی مسئول نشرات فدراسیون فوتبال افغانستان بشنوید.
فردا بخیر لیگ قهرمانان افغانستان به تاریخ 15 اکتبر 1401 6 نوامبر 2022 میشه آغاز میشه بخیر و 12 تیم اشتراک دارد و از اون افغانستان سابقه اول که بین تیم اتک انرژی هرات و بین استقلال کابل است که فردا است. افتتاحیه ما شما بخیر. افتتاحیه از بخیر فردا. تیم ها همگیشان کابل رسیدن، تیم هایی که در ولایت بودن و آمادگی خاصی گرفتن بختر راهیابی به ایفسی کپ آسیا بخیر کش میکنن که راه پیدا کنن قهرمان شون در این مسابقات. و مسابقات ما 66 مسابقه می باشه، هر روز دو مسابقه می داشته باشیم. تنها ما در این هفته اول ما که آغاز میشه یک روز انتخاب میکنیم بخیر که در یک روز ما 3 مسابقه می داشته باشیم، به دلیل اینکه هفته فوتبالی ما که یک هفته می باشه که ما 6 مسابقه می داشته باشیم، به دلیل اینکه ما فردا افتتاحیه است یک مسابقه می گیرید و روز دیگه شما 3 مسابقه انتخاب میکنیم که یک مسابقه از طرف صبح می باشه و دو مسابقه دیگه طرف یک بدایی موشه. مسابقه های بعدی که هست در کل از ساعت 1 بجه شروع میشه مسابقه اول تا 3 بجه، مسابقه دوم از 3 بجه شروع میشه تا به 5 بجه. مسابقات ما انشالله دوام میکنند.
اینک هم بشنوید که آیت‌الله لوگروال رئیس فدراسیون فوتبال کابل از جریان مسابقات فوتبال در هفته گذشته و هفته آینده برایتان معلومات میدهد.
مسابقات لیگ اول کابل به تاریخ اول عقرب آغاز گردید و الا روز پنجشنبه که 11 بازی شده تیم‌ها بینم بازی کرده که من میتونم مسابقات هفته گذشته را روز شنبه بر شما بگویم. روز شنبه متحد افغان مقابل جوانان کابل بازی کرد. متحد افغان 2 گل به تیم جوانان کابل مسابقه را به پایان به نفع خود رساند و مسابقه بعدیش سبون مقابل سلامیارج که 1-0 به نفع سلامیارج خاطر ما یافت. وایز گروپ مقابل جوانان پیروزی روز دوشنبه بود که جوانان پیروزی 1-0 برنده شد. مشعل مقابل اتحاد بود که اتحاد 2-0 برنده شد. چهارشنبه امرخه مقابل ابیانا بود با نتیجه 1-0 به نفع امرخه به پایان رسید. پنجشنبه مسابقه سبون مقابل جوانان کابل بود، نتیجه مسابقه 1-1 مساویانه خاتمه یافت. و امروز هم مسابقه وایز گروپ مقابل متحد افغان است. یک شنبه مشعل مقابل سرمیاشت بازی خواهد کرد. امرخیل مقابل جوانان پیروزی مسابقه میکنه. اتحاد مقابل ابیبیانا. چهارشنبه وایز گروپ مقابل جوانان کابل و پنجشنبه مشعل مقابل سبون بازی میکند. یه مسابقات کابل بوده که
شما شنونده برنامه از میدان ورزش از رادیو آزادی هستید و در این بخش برنامه بشنوید که شیلا عزیزی ورزشکار رشته بدمینتون در رابطه با زندگی شخصی و ورزشیش برایتان میگوید.
بانوشید عزیزی هستم، متعلم سنف 11 هم مکتب عضو مجموعه بانوان سخنور و ورزشکار در رشته های کرکت و بدمینتون. ورزش از دوران مکتب آغاز کردم و به مدت 4 سال میشه ورزش میکنم و محلی که ورزش آغاز کردم مکتب بود. در رشته های کرکت و بدمینتون ورزش میکنم. بهترین خاطر من از ورزش پیروز شدن در ورزش هم با دوستانم بود که همیشه باعث شادی و خوشحالی من میشه. خوشبختانه خاطره تلخی هم از دوران ورزش ندارم. در مشاهده من در ورزش استاد ورزش مکتب ما بود که همیشه باور داشت که در رشته ورزش به قله های بلندی خواهیم رسید و در کنار ورزش مسئولیت خاصی دیگه ندارم، فقط مسئول تحصیل خود هستم. در زندگی شخصی هم آدمی با سبک زندگی ساده هستم و همیشه کوشش میکنم آدم مثبت اندیشی باشم و علاقه خاصی هم به رشته طبابت دارم.
فدراسیون والیبال افغانستان کمپ تمریناتی را برای تیم‌های والیبال را اندازی کرده است تا برای مسابقات زون مرکزی آسیا که در اسلام آباد برگزار می‌گردد آمادگی کامل داشته باشند. در این مورد حاجی محمد ناصر، معاون فدراسیون والیبال افغانستان، برایتان بیشتر توضیحات می‌دهد.
فدراسیون والیبال افغانستان کربته یک ماه قبل به تاریخ 7 میزان سال روان مسابقات را برگزار کرد. کمپ تمرینی استادیوم را آغاز کرد و به تقریبش لیگ که بین 6 تیم بود آغاز کرد. بعد از اون مسابقات چهره های خوب را که انتخاب کردند تحت نظر مربیان داخلی و خارجی و بعد از استراحت 10 روز دوباره کمپ تمرینی ملی را آغاز کردند که بتوانند که در این مسابقات که البته به تاریخ 24 نوامبر در شهر اسلام آباد کشور پاکستان برگزار میشه با کشورهای که افغانستان به رقابت خواهد کرد، جمله پاکستان، سریلانکا، بنگلادش و ایران میباشد که در این تیم در این مسابقات 6 تیم حضور داره که البته از پاکستان 2 تیم هست. فدراسیون ملی والیبال افغانستان از چهره‌های بهتر و خوب افغانستان البته بدیه و معرفی گرفته که به تاریخ 7 عقرب سال روان البته کمپ تمرینی را تحت مربیان خارجی و داخلی آغاز کردم و بتوانم که در این مسابقات خوبتر تیم افغانستان بدرخشه و در روز پنجشنبه البته تاریخ 13 عقرب یکم از 24 نفری بود و 14 نفرش را انتخاب کرد و 12 نفرش به از آنها ماندن که به مسابقات بعدی البته که آمادگی خواهد گرفتن به اونجا استفاده خواهد کردن در صورت ضروره و میتونه که دی تیم های ملی افغانستان که البته که در بعدا در کشور و کشورهای بنگلادش و مالدیف افغانستان اشتراک خواهد کرد. این مسابقات که البته در کشور پاکستان است، زون مرکز آسیا است و 5 کشور است، 6 تیم از پاکستان 2 تیم است، ایران، پاکستان، بنگلادش، سریلانکا و افغانستان و از پاکستان 2 تیم است که مجموعا 6 تیم میشه. تنها والیبال است. مصارف کمپ تمرینی و دوش فدراسیون ملی والیبال افغانستان هست و از بودجه شخصی فدراسیون هست، نه از تربیت بدنی، نه المپیک، نه از دولت. میتونیم که کمپ را خود فدراسیون ملی والیبال افغانستان برای رشد بهبود که بتونن به بیرون افغانستان بدرخشن از هزینه شخصی فدراسیون هست که در این مسابقات ما حضور خواهد یافتیم. اما مسابقاتی که در کشور مالدیف و بنگلادش داریم، در این مسابقات کمیته ملی المپیک و تربیت بدنی وعده همکاری و پولی را کرده که به مسابقات ما سهیم خواهد شدن و بتانن که در مسابقات ما هم اشتراک بکنیم، یک دست بالا داشته باشیم و امیدوار هستیم این 14 نفر که برای مسابقات آمادگی گرفتن بتانن به آمادگی خوبتر را بگیرن و بتانن که یک نتیجه خوبی و دستاورد خوبی برای افغانستان داشته باشند. فعلا هم تمریناتشان روان است همه روزه و جمنازیم تربیت بدنی و جمنازیم های خصوصی که البته فدراسیون از او استفاده میکنه بتانند که خوبتر تلاش بکنن و 3 تایم تمرینی همه روزه انجام میدهند. بازیکنان خوب افغانستان حمایت شوند و در آینده سالهای پسین و ماهای پسین که مسابقات را داریم یک دستاورد خوب داشته باشیم.
شنونده های عزیز، این بود داشته های برنامه کنونی از میدان ورزش که برایتان آماده نشر کرده بودم. تا برنامه هفته آینده که باز هم در خدمت قرار میگیرم، شما را به خداوند یکتا میسپارم. موفق و کامگار باشید.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی. برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. امتحان توفل و آیلتس چیست؟ این امتحان برای بدست آوردن بورسیه ها تا چه حد مهم است و برای امتحان توفل و آیلتس چقدر انگلیسی نیاز است؟ در این هفته روی این موضوع بحث می کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با ادریس نثار، استاد در بخش توفل و آیلتس انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. بعضن جوانان با پایان رسانیدن دوره لیسه آمادگی میگیرند تا به بورسیه ها راه یابند و به دروس خود در خارج از کشور ادامه دهند. اما بعضی از این بورسیه ها نیاز به امتحان توفل و آیلتس دارند که باید داده شود تا به بورسیه مورد نظر راه یابند. لیما حیدری یک تن از جوانان است که خودش امتحان توفل را سپری کرده است و در این مورد به رادیو آزادی چنین میگوید:
آیلتس دو امتحان بین المللی زبان انگلیسی می باشه و توفل از طرف ایالات متحده آمریکا است، در حالی که آیلتس از طرف بریتیش کانسل است. کسایی که اینمی امتحان توفل و آیلتس میگیرن، اونا باید از طرف از این دو اداره اجازه گرفتن از اینمی امتحان داشته باشن. فرق اینایی است که در توفل 3.5 ساعت وقت برای یک شخص داده میشه به خاطر امتحانش، یعنی نمره مکمل توفل 120 است، در حالی که به خاطر آیلتس ای به دیگه شکل است، یعنی از نمراتش از 0 تا 9 است.
لیما همچنان افزود: برای سپری نمودن و موفق شدن در این دو امتحان نباید استرس را به خود راه دهیم و اگر نه مانع موفق شدنمان خواهد شد.
با وجودی که اینا ای را به شکل روان بلد می باشن، اینا باید همچنان بتوانند که آمادگی به خاطر توفل و یا آیلتس هم بگیرند، چون در وقت که یک شخص در زبان انگلیسی در امتحان سپیکینگ صحبت میکنه و در اونجا نتانه که به شکل درست و روان صحبت کنه، یعنی اگر روان صحبت کنه اما جملاتش با هم ربط نداشته باشه، چیزی است که میتونه تاثیر بگذاره بالای امو نمراتی که او در اونمو امتحان میگیره. چه آدم هر چقدر راحت تر باشه، اموقدر میتونه که اونمو امتحانه و شکل درستش و به شکل امو فنیش که ضرورت است اونمو امتحانه بگذرانه و کامیاب شوه.
وارث حسرت در یکی از پوهنتون‌های خصوصی استاد است. او میگوید سکالرشپ یا بورسیه ها یک روند خاص دارد که باید آن روند به شکل درست سپری شود.
اولی خب اسکالرشپ یک روند داره، اول اعلان میشه از طرف سایت ها، هم از طرف وبسایت هایی که تعیین شده در مورد اسکالرشپ. یک کمیونیکیشن و ارتباط نیاز است که کمیونیکیشن یک مسئله داشته باشه و این کمیونیکیشن و ارتباطات با کسی میشه که حداقل یک کم زبان یاد داشته باشه. یعنی اگر زبان یاد داشته باشین، شما میتونید به سری سایت ها مراجعه بکنین و اونجا او خانه‌پوری‌های را انجام بدین و اونجا اشتراک بکنین. و یا
ما در سال 2007 یک دوستم در وزارت خارجه کار میکرد، یک اسکالرشپ بود از هندوستان که دوره ماستری را حمایت میکرد. اول یک امتحان دادیم، ما یک امتحان توفل بود، باز امتحان توفل ما مراجعه کردیم. باز باور من این است که زبان آموختن خوب است. هر محصل باید، در جوانی که میخواد اگر علاقمند است که باید بره از اسکالرشپ استفاده بکنه، باید انگلیسی رو بیاموزه.
برای به دست آوردن بورسیه ها توفل و آیلتس دو امتحان مهم است و باعث می شود تا اعتبار محصل را نزد اداره مربوطه بالا ببرد. خپلواک به این عقیده است:
مدرک توفل یا داشتن نمره توفل به ما خیلی کمک میکنه و از اهمیت زیاد برخوردار است، در خصوصا در بخش تحصیل یا در بورسیه های تحصیلی. اگر شما تصمیم دارید برای اخذ پذیرش تحصیلی در یکی از دانشگاه های پای اقدام بکنید، حتمی است که شما باید مدرک توفل یا نمره توفل داشته باشین تا شما را کمک بکنه به بورسیه اپلای کرده بتونید.
عارف فروسو یک تن از استادان پوهنتون میگوید بورسیه ها متفاوت است و به هر بورسیه امتحان توفل و آیلتس نیاز نیست. برای بعضی از بورسیه ها بلند بودن فیصدی نمرات مهمتر است.
و اونجا خیلی ملاک زبان نیست، اما بعضی معیارهای دیگر ای که فیصدی نمره بالای 75% باشه یا سن متقاضی چقدر باشه و مهمتر از همه ای که تحقیقات چقدر انجام داده، یعنی مقاله داره نداره، تحقیق داره نداره، کتاب داره نداره، پژوهشش به کدام سطح است. این مهم است، این خیلی مهم است برای پذیرش فرد متقاضی. اما در کشورهای اروپایی، در آمریکا، در چین، روسیه، در اینجا زبان انگلیسی و یا زبان روسی و چینی نقش اساسی دارند و کسایی که به برنامه الیتس یا تافل اینا را دارند میتونن راحت تر قبول شوند. در غیر از او سخت است که نو قبول شوند، هرچند فیصدی نمراتشان هم بالا باشند.
دوستان گرامی، امتحان تافل و الیتس چیست؟ این دو امتحان برای به دست آوردن بورسیه ها چقدر مهم است و برای سپری نمودن امتحان تافل و ایلتس تا چه اندازه انگلیسی نیاز است؟ برای دریافت پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با ادریس نصار، استاد در بخش تافل، انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خب استاد، میشه بر ما بگوین که آیلت و تافل چیگونه یک امتحان است؟ یک معرفی کوچک میخواییم که از این دو امتحان بر ما داشته باشین.
تافل و آیلت هر دو امتحانات بین المللی هستن. ارگنایزیشن یا موسسه که تافل ساخته ETS است، Educational Testing System، و آیلت مربوط بریتیش میشه. تافل در 175 کشور برانچ داره و مدار اعتبار است و آیلت تقریبا در 135 کشور. تفاوتا در اسکور از اینا و در شکل امتحان است، اما هر دو امتحان همی چهار مهارت یک زبانه تست میکنه که عبارت از ریدینگ، خواندن، لیسنینگ شنیدن، اسپیکینگ صحبت کردن و رایتینگ نوشتن است.
خب استاد، اهمیت این دو امتحان ده چی است؟ یعنی برای جوانا چی اهمیت داره که این دو امتحان سپری کنن؟
جوانایی که از هر کشور بخواین در پنتونایی که بین المللی است در سراسر دنیا به زبان انگلیسی بخواین درس بخوانن، تافل و آیلتس یک شرط ضروری است. تقریبا اکثریت بورسیا مثل شوینینگ و فولبرایت و دات، بورسیای سفارت فرانسه و اکثر بورسیا نمره آیلتس و تافل میخوان. تافل آیلتس میتونن جایگزین یکی دیگه شون. 100 نمره یا 105 نمره تافل میتونه با 7 و 7.5 و 6.5 نمره آیلتس جایگزین شه و بورسیا هر دوی زیر قبول میکنه.
خب استاد، نمرات مشخصه که باید در امتحان به دست بیاریم چقدر است؟ یعنی چقدر نمرات باید به دست بیاریم تا بتونیم که بورسیه مورد نظر خود به دست بیاریم؟
مینیمم یا همو حداقل نمره که در تافل نیاز است در اکثر پنتونا 65 است، یعنی حداقل است، و به ماستری اکثرا 75 الی 80 نمره را مشخص میسازن و به دکترا از 80 بالاتر، و دایلتس هم از 5.5 نمره شروع میشه و خوبترین نمره که میتونین بگیرین 7 نمره است بر دانشگاه و پنتونا، و از 7 بالا دیگه عالی است.
خب استاد، اگر یک کس بخواید که در این امتحانات نمره خوب بگیره و به بورسیه کامیاب شوه، باید کدام شیوه ها را مد نظر بگیره، از کدام شیوه ها استفاده کنه؟
سطح انگلیسی مهم است که زیربنای انگلیسی از اینا از لحاظ خواندن، نوشتن و صحبت کردن اینا چقدر وارد هستن این مهم است. بعد از او تخنیکای از اینا مهم است. هر دو امتحان از خود بسیار تخنیکا و مهارتا داره که بدون از این مهارتا اگر سطح انگلیسی یک کس هر قدر بلند باشه نمیتونه امتحان سپری کنه. تخنیکای مثلا در نوشتن و شما اوتلاین جور کردن، پروفرید و ارگنایزینگ، ریویو، ری رایت، اگری شیوه را بلد نباشیم باز مشکل میشه امتحان.
خب استاد، شما گفتین که این دو امتحان از هم متفاوت است. میشه برای ما بگوین که تفاوت این دو امتحان در چی است؟
تافل که است فعلا یک نویش که تافل آی بی تی است در از طریق کمپیوتر و اینترنت گرفته میشه، و آیلتس که است معمولا پیپر بیس است، کمپیوتر بیس آن داره اما اینترنتی نیست. مسئله دوم تفاوت عمده از یایی است که در سکشن سپیکینگ در تافل شما با کمپیوتر گپ میزنین، با یک میکروفون صدایتان ثبت میشه، اما آیلتس با یک اگزامینر یا همون کسی که نیتیو سپیکر است همراه شما صحبت میکنه. دیگه نحوه سوالات در تافل چارجوابه است، اما دایلز متفاوت است. در پولی چارجوابه ایسی های کوتا.
خب استاد، در قسمت ایلتس و تافل کتاب های زیاد وجود داره. آیا جوانان خودشان میتونن که درس بخوانن، کتاب ها را خریداری بکنن، و یا ای که نه باید کورس برن و آمادگی بگیرن؟
توصیه ما ای است که یک دوره اینا باید با یک استاد مسلکی پروفشنال بخوانن. بعد از او کتاب های دیگر میشه که سلف استادی کنن و در خانه مطالعه کنن. خوبترین کتاب ها که در کورس ها درس داده میشه لانگمن است و آفیشل گاید است، کولینز است، که یکی ازیره میتونن که با یک استاد بخوانن، و دیگه یکی دو کتاب میشه که سلف استادی کنن و با خود بخوانن.
دوستان عزیز، ادریس نصار استاد در بخش آیلتس و تافل بود که در مورد سپری نمودن و مهم بودن این دو امتحان در بخش بورسیه صحبت میکرد. این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و مددگارتان باد.